السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که توفیق داد و منت گذاشت که باز هم دور هم جمع بشیم و در موضوع اسرار معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. خب موضوعات مختلفی رو پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت مورد بحث و بررسی قرار دادیم. به این موضوع رسیدیم که گستره ولایت اهل بیت عصمت و طهارت در عالم وجود به کدامین موجودات تعلق میگیره. عرض اولیه‌مون این بود که تمام موجودات عالم، هر آنچه که در هستی به عنوان یک موجود الان وجود داره، این تحت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و به خصوص امروز در ولایت حضرت مهدی ارواح نافداست. خب برای اثبات این مطلب گفتیم ما که همه وجود برامون فعلا محل بحث نیست. اینکه سایر موجودات چگونه هستن، اونها از لحاظ رتبی بعد از مسئله خودمون قرار میگیرن. اول میبایستی بحث خودمون، بحث انسان، یه احدی از اون افراد خود بنده هستن، این رو باید بررسی بکنیم. و عرض این شد که از اونجایی که در روایات موضوع انبیا رو مورد قرار دادن و حتی جزئیاتی از اون رو هم مطرح کردن و فواید بسیاری به صورت شخصیت تا برای ما هم داره، میبایستی برای رسیدن به این هدف موضوع انبیا رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب شروع کردیم در این بحث، رسیدیم به این مطلب که بعضی از انبیا اعظام به اون چیزی که در تاریخ مستند روایی برای ما ذکر شده، به دلیل بگیم تعلل‌ها یا یه مقدار یه تعجب، یه درنگ بیجا، در این عالم دچار مشکلاتی شدن که وقتی مبدا اونها رو نگاه میکنید مبداش مربوط به این دنیا نیست، اما به هر صورت اونها دنبال توسل، دنبال شفاعت، دنبال این که موضوع رو یه جوری حلش بکنن در مسئله ولایت بودن و این در روایات ذکر شده. و این نسخه بسیار خوبیست برای حل مشکلات خود ما. بالاخره ما هم خارج از این موضوعات نیستیم. خیلی از این مشکلاتی که برای ما پیش میاد چه بسا به همین سبب باشه، میبایستی یه مقداری انسان دیدش فارغ البال از این مسائل مادی مقدار پشت اون رو هم ببینه و الا گرفتاری هاش رو نمیتونه تشخیص بده که اینها چرا اینطور شد. خب در جلسات گذشته مطالبی رو پیرامون وجود مقدس حضرت یونس علیه السلام و حضرت ایوب علیه السلام بحث کردیم. امشب و این جلسه بعد رو انشاءالله پیرامون پدر بزرگوار همه ما بشریت حضرت آدم علیه السلام صحبت خواهیم کرد. در ضمن این صحبت ها هم به اون هدف اصلی نائل خواهیم اومد و هم یک سری از گیرهایی که ما داریم در حیطه اعتقاداتمون در موضوع حضرت آدم علیه السلام و مطالبی که مربوط به ایشون میشه اینا حل خواهد شد. چند تا سوال رو مطرح میکنم انشالله بعد وارد بحث اصلی میشه. یک این که مراد از کلمه در آیه شریفه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، این کلمه یعنی چی؟ دوم، دستور به سجده ملائک بر حضرت آدم علیه السلام به چه دلیل و چه نکته معرفتی رو ما توی این بایستی دنبال بکنیم؟ سوم این که تاریخچه دستور به توسل و تقاضای شفاعت در بشریت از کی شروع شد، یعنی از زمان کدام پیغمبر، از زمان کدام امام، از کی مأمور شدن انسان ها به این که دنبال مسئله توسل و مسئله شفاعت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت عرض میکنن در این مورد بودن. و نهایت هم این که این مطالبی که بیان خواهد شد چه وظائفی رو برای ما در قبل موضوع مهدویت خواهد داشت. در قرآن شریف در آیات 37 و 38 سوره بقره که الان قرائت میکنم اینطور میفرمان که بسم الله الرحمن الرحیم فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب در اینجا خیلی واضح و روشن می‌فرمان که در موضوع حضرت آدم علیه السلام خداوند برای اینکه در موضوع توبه ایشون کمک بکنه که مشهور است و همه دیگه از این داستان چیزهایی رو خبر داره، برای اینکه این موضوع رو به اصطلاح تمامش بکنن یک کلماتی رو به ایشون یاد دادن، القاء کلماتی کردن بر ایشون و به وسیله همونها هم ایشون توبه کرد و خداوند هم توبه ایشون رو پذیرفت. یه موضوع دیگر رو هم بحث میکنن که ما به اون جمعی که حالا بحث خواهم کرد اینا کی بودن بهشون گفتیم شما دیگه از بهشت و حوالی بهشت دیگه شما میبایستی برید به سمت زمین و در اونجا باشیم، حالا بعدا اونجا دیگه تکلیفتون رو روشن میکنیم که یا اهل تبعیت از هدایت و ولایت امیرالمومنین هستید و ائمه علیهم السلام یا این که نیستید. حالا اون کسانی که اهل هدایت بشن و تبعیت بکنن از اهل بیت عصمت و طهارت اینها خصوصیاتی دارن، یکیش همین هست که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولین بحثی که میباشه در اینجا بهش برسیم، ببینید این موضوع لفظ کلمه که به کار برده میشه دو تا معنا رو ما میتونیم از این برداشت. یکی همین معنای عامیانه که منظور لفظ باشه، یعنی وقتی میگیم که ما کلماتی رو به او القا کردیم یعنی یک الفاظی رو به او یاد دادیم، همه همین رو متوجه میشن، اصلا هیچ موضوع و مطلبی نیست. نکته دومی که بیشتر از این میشه فهمید این هست که کلمات الهی وقتی که کلمه‌ای موصوف میشه به این که کلمه خداست، از ناحیه خداوند وجود خاص میگیره. یعنی کلمت الله، کلمت اللهی که هی العلیا، این همون کلمه ای که روی دیوار نوشتنش منظور فقط همین نیست، نمیگیم این نیست، فقط همین نیست. کلمت الله یک وجود خارجیه، یعنی یک هیئتیست که در عالم وجود داره، شما میتونید ببینیدش، میتونید لمسش بکنید. درست شد؟ کلمت الله امروز وجود مقدس حضرت صاحب ارواح نافذه، امروز ایشون کلمت الله. سابقه کلمت الله رو اگر شما بخواد یکی یکی برید جلو میرسید به ائمه معصومین علیهم السلام، میرسید به وجود مقدس حضرت رسول خدا. همه اینها کلمات الهی هستن، اون کلماتی که حجت بالغه هستن وقتی که بر یک امتی مطلبی رو فرمایش میدن، این دیگه هم خودشون حجتن، هم کلامشون حجته، هم خودشون کلمه الهیه، هم کلامشون کلام الهیه. چرا؟ چون اونها به چنین وصفی متصفن که هیچ کلامی رو از خودشون نمیگن، رسماً هم اعلام شده این که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. با این مقدمه اگر کلامی صادر میشه از امام معصوم، این کلام کلام خداست. چرا؟ چون امام معصوم توصیه‌ای به صورت شخصی، مثل ماها دیدید، ما مثلا یه وقتی کتاب قرآن رو میگیریم دستمون، از به کتاب قرآن یا کتاب حدیثی میخونیم، میگیم قال الله عز و جل، قال الصادق علیه السلام، قال المهدی الله نافدا. خب این مشخصه، یعنی صحبت ما الان اون مصدرش خود ما نیستیم. اما گاهی وقتا صحبتی میکنیم که مصدرش خودمونیم، میگیم پسرم بیا اینجا بشین، میخوام نصیحتت کنم، با عمه جانت اینجوری صحبت کن، با خاله جانت اینطوری صحبت کن. ببینید هیچ جای قرآن و حدیث در این موضوع مطلبی نیست، مشخصه که این مطلب از خودمه. بله ممکنه این برداشت من از روایات و آیات الهی باشه در موضوعات اخلاقی مثلا، اما کلام داره از من صادر میشه الان با واسطه از معصوم. اما خیلی چیزا ممکنه بنده سلایق شخصی من اینجا به کار برده بشه، میگم به این عموت بیشتر احترام بذار، به اون عموت حواست بهش باشه، حال این که ممکنه اندالله تعالی اون عمویی که ما الان خیلی بهش عنایت نداریم خیلی هم پیش خدا عزیزتر باشه. ببینید اینا سلیقه های ماست، از روی نادانی گاهی وقتا ما اشتباهاتی میکنیم، اما اهل بیت عصمت و طهارت اون چیزی که میفرمان عیناً حقه، عیناً حقه، یعنی هیچ چیزی رو از روی هوای خودشون نمیگن، پس کلمهشون کلمه الهیه. درست شد؟ از نظر لفظی خودشون وجودشون رو هم بخواد تصویر بکنید، به خودشون هم میگیم کلمت الله، به خودشون هم میگیم کلمت الله، چون وجودشون، وجودشون مصدرش به صورت پاک و مطهر از وجود خود خداونده و هیچ آلایشی نسبت به هیچ خواسته ای از دنیا و از هیچ چیز دیگری بهش نخورده. در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 198 حدیث 13 در ذیل همین دعای شریفه احادیثی رو آوردن. بنده در این جلسه امشب که خدمتتون هستم مقدمات بحث رو پیرامون حضرت آدم علیه السلام بحث میکنم، چون که این موضوع یه مقداری به اصطلاح خیلی در بین جامعه پراکنده شده و متاسفانه همراه با یک سری حالا خرافه هایی بحثایی به اصطلاح اومده یا سوالات و شبهاتی در این زمینه مطرح شده و مسائل مختلف عقیدتی در اون هست و ما تکلیفمون این هست که عقاید رو ریزه ریزه از یه گوشش بالاخره به لطف اهل بیت صاف کنیم و بریم جلو. من این موضوع رو امشب مقدماتش رو عرض میکنم، در جلسه آینده انشاءالله به جمع‌بندی و مطلب اصلی رو بیان خواهیم کرد. خب حالا ببینیم در این حدیثی که عرض کردم که از امام عسکری علیه السلام نقل میشه و از به اصطلاح کتاب تفسیر ایشون هم از مرحوم بهرانی نقل میکنه، امام عسکری نقل میکنن از حضرت علی بن الحسین علیه السلام که حدثنی ابی عن ابیه عن رسول الله. پدر حضرت زین العابدین کی میشن؟ امام حسین علیه السلام. امام حسین از پدرشون حضرت امیرالمؤمنین و امیر المؤمنین از وجود مقدس حضرت رسول خدا این حدیث رو نقل میکنه. این حدیث رو با این که حدیث 13 اینجاست، اما آوردم اول چون نکاتی داره که اساس موضوع رو روشن میکنه، مطلب رو واضح میکنه، عقل رو نورانی میکنه، زمینه فهم سایر روایات رو ایجاد میکنه. ببینید میفهمم که یه توضیحی میدن اولش که راجع به این که حضرت آدم علیه السلام وقتی که نگاه کردید که یک نوری در صلب خودش، در وجود خودش یک نوری رو داره میبینه، عرض کرد که خدمت خداوند که یا رب ما هذه الانوار، این نوری که در وجود خودم حسش میکنم اینا چیه؟ این چیه؟ به من بفرمایید. قال الله عز و جل، اینها خداوند فرمود که ببین اینها نورهایی هست که مربوط به یک اشباهی است که قبلا اشباه و نور و اینها رو مفصل توضیح دادن. اینها انوار و اشباه نقلتهم من اشرف بقاع عرشی الى ظهرک، اینها از جنسیت بدون که از جنس تو خیلی بالاتر، از بهترین وجود اینها رو گرفتن و در وجود تو قرار دادن. اصلا اگر میخوای بدونی، این معلومه که بعد از جریان سجده بر حضرت آدم میفهمم، اصلا اگر میخوای بدونی که چرا من امر کردم به این که ملائکه بر تو سجده بکنند، یه وقت خودتو نگیری. بعدا میگرمی که مشکلاتی که حضرت آدم علیه السلام پیدا کرد اونجا متأسفانه یه خلجانی در وجودش ایجاد شد، گوش بود، نگاه کن همه ملائک اومدن به من سجده کردن. خوب گوش کنید، خداوند میفرماد که حواست رو جمع کن. این که دیدی ولذالک امرت الملائکه به سجود لک، اصلا دلیل این که ملائکه گفتن بر تو سجده بکنن این بود که اذ کنت وآن لتلک الاشباح، به خاطر این که تو ظرفی بودی برای این اشباحی که الان میگی چی هستن. نه این تو ظرف اینا قرار گرفتی، نگاه کنی تو یه ظرفی، یه لامپی رو روشن میکنی، این ظرف نورانی میشه، یه حباب نورانی میذاری روی لامپ دیگه. نگاه کن این که تو میبینی اینقدر میدرخشی به خاطر اون لامپیه که داخل تو روشن کردن. اگر میبینی اونا رو گفتم سجده بکنید به خاطر این بود. خب بعد حضرت آدم علیه السلام عرض میکنن که ای کاش این رو برای من بیان میکردی. خب ببینید، ولی که توضیح این مطلب بسیار سخت و گران و گاهی وقتا سنگین هم تمام میشه، ولی نمیشه نگفت. به اشاراتی عرض میکنم اهل اشاره حواسشون رو جمع کنه. علت سجده ملائک بر حضرت آدم شد چی؟ وجود نور اهل بیت در اون. اگه الان بخواید مسجود واقعی رو، اون سجدگاه واقعی ملائک رو پیدا بکنید، اون کیه؟ اون اهل بیت اسمت. همین رو تصریح بدید به این قبلهی که الان داریم. قبله ما همونطوری که بدن حضرت آدم علیه السلام از تین، از خاک و آب درست شد، این خانه سنگی هم از همون جنس که ما بهش میگیم کعبه. اگر شرافتی دارد پس میبایستی ارتباطی با مسجود اصلی داشته باشه. اینا شعر نیست، ممکنه یک کسی نکته ای رو متوجه شده به شعرم گفت، ولی این حکایت یک حقیقت موجود در عالمه. اون چیزی رو که خداوند به عنوان قبله فرمودن نحن قبلت الله، اون چیزی رو که خدا من به عنوان مسجود در عالم قرار میده، تنها چیزی که میشود بران سجده کرد این شیء است، در علاوه هر آنچه که نورانیتی رو از این کسب کرده باشه، چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم. و این مطلبی است که در زمان ظهور و اظهار مولا و سرورمون فاش خواهد. این فاشه که قبله چیه؟ بعد خیلی از این دست اندازهایی که برای مردم ایجاد کردن بعضی، که آیا مثلا حالا حرم که میریم، من نمیدونم الان شما بگید، من نمیخوام حکمی رو ادا بکنم، اما مثلا پیوستگی این قبر که محل عروج اهل بیت عصمت و طهارت هست با اهل بیت ارتباطش بیشتره من عند الله تعالی، یا اون سنگ کعبه. حالا کسی بخواد تشکیل بکنه در این که آیا این حرام است یا حلال، اصلا بحث حرام دیگه اینجا نیست، اینجا بحث حرام دیگه کشیده نمیشه. خیلی مطالب در اینجا هست، خیلی مطالب در اینجا هست که نمیشه اونها رو تفوه بهش کرد و به تعبیر خودمون بشینیم کلمه کلمه بگیم. اینها دیگه خود انسان میبایستی متوجه مطلب بشه و تا آخرش رو بره. و وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، ما کوریم، ما نمیبینیم، حتی بعض حیوانات که در موضوع ولایت نکات رو متوجه شده بودند، وقتی ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت پیدا میکردن، ببینید تعبیر روایات رو خود اهل بیت عصمت و طهارت از ماده سجده استفاده میکنن، که این گرگ سجده، این شیر سجده، این سگ سجده، سجده. هر کسی به روش خودش، هر کسی به روش خودش، اما همه ساجدین الا الانسان. حالا بعضی متوجه سر این مطالب شدند و بعضی هم نشدند، اصراری بر فهم همگانی تا قبل از ظهور نداریم، اما هر کسی به فهمه یک قدم در ظهور قرار گرفته، یه پاش رو گذاشتن اون طرف، یه پاش اون طرف. خب بگذاریم، از این موضوع خارج میشه. در ادامه روایت وقتی که حضرت آدم اینها رو متوجه شد، از خداوند درخواست کرد که اگر میشه این انوار رو برای من یه طوری تبیینش کن، خیلی دوست دارم اینها رو ببینم. بعد حالا طبق توضیحی که اینجا داره، چون محل بحث نیست به صورت مستقیم، نمیخوام وارد الفاظ و یکی یکی بیان اونها بشن، اومدن خداوند یک جوری اهل بیت رو به ایشون نشون داد که خود تعبیر اهل بیت اینطور است که کما ینتبع وجه الانسان فی المرآة الصافية، ما رو دیدن مثل همون جوری که عکس یک انسانی رو توی مثلا یک آینه خیلی صاف و خوب میتونید ببینید، مثل عکسی از ما رو متوجه شد حضرت آدم علیه السلام که در صلبش از یک مقوله دیگری غیر از اولاد خودت، از یک مقوله دیگری، از یک جای دیگری، از یک جنس خاصی در وجود تو 14 نور رو گذاشتیم که اینها بعداً ظاهر خواهند شد و تو حامل اینها، تو ظرف اینها، وعاء اینها هستی. فلذا این نور در وجود هر کسی بوده در این سیر تاریخی، اون انسان مقدسی شده. فلذا ببینید این اجداد طاهرین وجود مقدس حضرت رسول خدا که یک به یک اونها شمرده شده و مشخص هستن تا حضرت آدم علیه السلام، همه در سلسله اوصیا یا انبیا هستن. فلذا کسی نمیتونه تشکیک بکنه در این که مثلا پدر فلانی، حالا مثل این چیزی که راجع به حضرت ابی طالب، حضرت عبدالمطلب اینها چیز میکنن، که اینها آیا اهل اسلام بودن یا نبودن. ببینید میفرماد شما چون که این نور در وجودت مسجود ملائک واقع شدی. مسجود ملائک واقع شدن یعنی وعا، یعنی ظرف این قرار بگیری. تمام این ارحام امهات که ارحام مطهرات بود و تمام این اسلاب که اسلاب شامخات بود، با یکی از چیزهایی که در هنگام زیارات میریم و شهادت میدیم، این میگیم ما شهادت میدیم به این که کنتم فی الاسلاب شامخن و الارحام المتحرن، یعنی همین، یعنی آقا هیچ کدومشون لم تو نجس کل جاهلیت و انجاسه ها و لم تو نبس کل مدله ماتونسی، اصلا هیچ بدی و خطایی به سمت شما حرکتی نتونست بکنه. بعد حالا بعضی تشکیل کردن که حالا حضرت عبدالمطلب آیا ایمان داشت یا نداشت، حضرت مثلا ابو طالب چجوری از دنیا رو این ببینید. من نمیدونم چرا این سوال اصلا باید مطرح بشه به این دلیل، فارغ اصلا از مباحثمون، کنار گذاشتیم و بعد سوال مطرح میکنیم و بعد شبه برام ایجاد میشه. بعد دیگه توضیح میدن که اسامی اینها رو چگونه من اسم گذاشتم، بالاخره اینها وجودهای مقدسی هستن. میفهم تمام اسمهای اینها رو از اسم خودم گرفتم. بعد شروع میکنن یکی میفرمان که انا المحمود الحمید فی افعالی، ایشونم هاذا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شغفت له اسما من اسمی، اسمش رو نگاه کنین از ماده اسمی خودمه، ارتباط داریم ما با هم دیگه. این ارتباط در کنه وجوده، اینو دیگه اصلا نمیشه توضیح داد اینجا. این ارتباط نه ارتباط خارجیه که مثل شناسنامه که بین من و پدرم ایجاد میشه، این ارتباط نسبیه. این ارتباط ارتباط در اصل وجوده، از باب این که او خداست و ایشون باب اللهه، این نور الله، این ید الله، این وجه الله، دعیتی ندارد، این اظهاره، این تجلی اوصاف الهیه، همینایی که میشنویم اینجا بذارید همش اینجا گویاست، درست شد؟ فلذا میفرمان اسمشون رو میخواید ببینید. چرا؟ چون فقط اسم نیست، فقط اسم نیست، همین این لفظه نیست، چون من اینجوری بودم اونم اینطوری قرار دادم، فلذا میگه اومدم از ماده حتی لغوی خودم برایشون گرفتم. حمده، من حمید و محمودشم، ایشونم محمدشه صلی الله علیه و آله و سلم. خب این ازش. بعدش میفرماد که و هذا علی، یکی از امیر و انا العلی العظیم. اینجوری ایبر اوبرش هم نکرد، در جای دیگه داره میگه هذا علی من العلی الاعلا الى العلی، علی بالا، بالا و پایین ندارم، یعنی دیگه شما خیلی خالصی با من، خیلی درجه خلوص بسیار بسیار بالاست، بسیار بالاست. دیدین که یعنی الماس در خلوصش دیگه هیچی نیست، در خلوصش دیگه هیچی نیست. تو علی اینطوری برای من، برای ایشون هم اسمی از اسم خودم گذاشتم و هاذه فاطمه لا اله الا و هاذه فاطمه و انا فاطر السماوات والارض. ببینید اینجا دیگه دست به خالقیت خودش میبره، میگه اسم ایشون رو گذاشتم فاطمه، اما برید بالا، من خالق تمام آسمان ها و زمین هستم، از اسم خودم اسم ایشون رو گرفتم، همه چیز در اختیار ایشون. ببینید میفرماد که انا فاطر السماوات والارض فاطم اعدائی من رحمتی یوم فصل القضا و فاطم اولیایی، من اون کسانی که دشمنم هستن اونها رو از رحمت خودم جدا میکنم، اون کسانی هم که به اصطلاح اهل دوستی با من هستن تو مشکلات وای میستم کمکشون میکنم، از همه چیز نجاتشون میدم، نمیذارم ناراحتی و چیزی گرهی به پیشونشون بیفته. فشققت له اسما من اسمی، خیلی بالا شد و خیلی عظیم شد. و هذان الحسن و الحسین و انا المحسن المجمل، شققت اسمیهما من اسمی، اسمهای این دوتا رو هم از اسم خودم، ها اولائه خیار و خلیقتی و کرائم و بریتی. خب تا اینجا رو داشته باشید، میگن اینها دیگه بهترین اون کسایی که دیگه از اینها بالاتر در وجود نیست. میخوایم بریم سراغ بحث توسل و بحث شفاعت. خوب دقت کنید، خطاب اینجا با حضرت آدمه، هر آنچه گفته میشه یعنی جز، خوب دقت کنید، خواهش میکنم، یعنی اون چیزی که الان داره وجود مقدس حضرت رسول خدا از لسان خداوند داره میگه، اینها جزء اعتقادات اولیه‌ای که در وجود حضرت آدم علیه السلام سرشته شد، اصلا به عنوان یک وظیفه از او خواستن. الان میگه شرایطش هم در همون زمان بیان شد، منتها بدانید این چیزی که الان حضرت رسول خدا فاش میکنن این چیزی که دارن فاش میکنن اون موقع برای اونها سر مستتر بود، یعنی اصلا هیچ کسی نباید راجعش صحبت میکرد، هیچ اسمی رو عنوان نمیکردن، این یک چیزی در وجودش بود، با این معجزه میکرد. ما الان اینو میخونیم ببینید چه رو میشه. ببینید این سر وجود انبیاست. حالا گوش کنید، میفرماد که به هم چهار تا مطلب، به هم آخذ و به هم اعطی و به هم عاقب و به هم اثیب. خوب دقت کنید، ما چهار تا مطلب خیلی مهم تو این عالم داریم. یکی این که خداوند یک چیزی رو میده میگیره، ثواب میده عقاب میکنه، درسته؟ چهار تا مطلب، نعمت دادن و اخذ نعمت ها، گرفتن اون، دادن و گرفتن، ثواب دادن و عقاب کردن، یعنی حساب کتاب کردن به قول خود. این دیگه کل وجوده دیگه، یعنی کل سیستم هستی الان بر اینه، هم مادیات رو میگیره هم معنویات رو، ضرب کنی در همه چیزی، هیچ چیزی اینجا جا نمیمونه از این چهار تا جمله. حالا یه نکته ادبی در اینجا وجود داره و اونم انحصاره. ببینید نمیفهمد که آخذ و بهم و اعطی بهم، بهم آورده جلو، گفته بهم آخذ و بهم اعطی، این حصر میاره، یعنی فقط و فقط من از کانال اینها میدم، فقط و فقط هم از کانال اینها میگیرم، احیا با اینا، اماته با اینا، رزق با اینا، عدم رزق با اینا، همه چیز با ایناست، تصمیم گیری با اینجاست. دوباره میرید اون سمت کار، میخواید دنبال ثواباتون، یه ثوابا رو فقط و فقط خودشون میدن، نگاه کنید دوباره، و به هم آگر، به وسیله فقط و فقط همینها، اینها وکیل منه، شما سرکارتون کلن با ایناست، اگر میخوای کارتو صاف راست بکنی با همینجا، دنبال کسی نگرد، باب الله اینجاست، وجه الله اینجاست، ید الله اینجاست، ثواب اینجاست، عقاب اینجاست، مطلبی میخوای بگیری مادی معنوی اینجاست، حرکت اینجاست، اگه وقتی هم میایستی خدای نکرده همینجاست. تمام اسامی هزارگانه توی جوشن کبیر همش اینجا تجلی پیدا میکنه. دیگه چی بگم؟ همش این چهار تا لفظ، همه چیز اینجا منحصر در اینجا. این تا اینجا اصلاح عقیدتی حضرت آدم علیه السلام. حواست باشه نگه اینا بچه من بهشون میگن برو یه لیوان آب بیارم، نه، اینها موالیان تو هستن، اینها ارباب تو هست. ای آدم مگه تو علم نمیخوای؟ علم اینجاست. علم. مگه تو اسمت نمیخوای؟ اسمت اینجاست. هر آنچه بخوای بگیری اینجاست، از معنویات و مادیات. حالا یه ضرب حال خودتون در مادیات معنویات بکنید، انبیا هم در حد خودشون در کمالات خودشون همونطور هست. بعد دستور داده میشه، نگاه کنید این تاریخچه توسل و شفاعت رو مشخص میکنه، از روز اولی که هنوز اولین بشر روی زمین پا نذاشته بود دستور به توسل و شفاعت اهل بیت اسمت به تاره خاطر اینم سوال تر کرده بودیم اولش، تاریخچه توسل به کجاست؟ این عقیده ماست، این حدیث حضرت رسول خداست، این کلام کلام قدسیست داره نقل میشه. نگاه کنید میفرماد که فتوسل بهم الی، ای آدم به وسیله اینها متوسل بشو به سمت من، یا آدم و اذا دهت کداهیه فجعلهم الیه شفعا، وقتی هم که مشکلی برات پیش میاد اینها رو شفیع خودت قرار بده، یعنی بیا بگو بلحسن، بیا بگو بلحسن من میبخشم، بیا بگو به علی، بیا بگو به فاطمه، دریچه های رحمت همه باز میشه. صدا رو دیدی؟ این دکمش میزنی؟ این پشت صد خوش سالیه، این دکمه با چی باز میشه؟ بگه بگو بلحسن، بگو به فاطمه، بگو به علی، تمام میشه. این دکمه است داره بدیات میده. این رمزی بوده که حضرت آدم علیه السلام توبهش پذیرفته شد باش، اینا همه همون بلد. رمز رازش هم براتون گفتم. حتی یه نکته داره، نکتهشو الان میگم. یه فوت کوزگری داره، یه فوت کوزگری داره. یعنی اگه اونشو بلد نباشی جواب نمیده توسطه. الان اینجا توی این روایت میفرمان، توی این روایت میفرمان فإني، اینجا نگاه کنید، فإني آلیت علی نفسی قسما حقا، من قسم خوردم بر خودم یک قسم حق و حقیقتی در جایگاه محکم سرشم ایستادم، ان لا خود تقدمید، ان لا اخیب لهم عاملا ولا ارد لهم سائلا. اینجا دوباره همون بحث است. مثلا دوستان طلبه که حالا حضوری یا اینکه فضای مجازی گوش میدید اینو دقت بکنید، نگاه کنید این لهم، دو تا لهم که اومده مربوط متعلقش این فعل قبلیش نیست، یعنی اینجور نیست که اخیب لهم یا ارد لهم، بلکه عامل لهم سائل لهم، ترجمه مشخصه، یعنی من هرگز ناامید نمی کنم کسی که فقط و فقط به اونا امید داشته باشه. هر صد اینه در شفاعت و توسل، خدا کی شفاعت و توسل رو میپذیر از من و شما یا از حضرت آدم؟ اون موقعی که حرف آخر رو اول بزن، زرنگ باش، نرو همه دکترا رو ببین جوابت بکنن، بعد بیا بگو یا صاحب الزمان یا امام رضا. هم اول هم اگه بتونی دلت از همه بکنی، میگه اگه اینا هم یه کاری میکنن، نسخه ای هم بنویسن، کاری هم جواب بده، یا صاحب الزمان، این از شماست. اگه دلت اینقدر صاف باشه هم اول جواب میگی، کار آخر رو چه کار کردی؟ اول انجام دادی. فلذا میفرماد که الله اخیب لهم عاملا، اون کسی که فقط و فقط قسم خوردم من خدا به این که اگر کسی فقط و فقط به اونها امید داشته باشه، من امیدشون امید نمیم، و اگر کسی فقط و فقط سائل، گدایی در خونه اونها باشه و از اونها مطلبشو بخواد، من اونو رد نمیکنم، من جوابشو میدم. منتها شرطش انحصار، نه همه جا میریم اینم میریم، همه کار میکنیم اینم انجام میدیم. نگاه کنید چرا مریضا پشت پنجره فولاد شفا میگیرن ولی این بروبر شفا نمیگیرن؟ چون پشت پنجره فولاد موقع میارنشون همه دکترها جواب کردن، گفتن دیگه هیچ راهی نداریم، اگه پول داری برش داری ببریدش مشهد یه زیارتی، شاید امام رضا یه کاری بود. اون موقع است که دیگه این میبینه پول تو جیبش و دستکش به درد نمیخوره، سفارشاتی که همه میشناسنش دیگه به درد نمیخوره. امروز که دیگه مثل یه گدای پاپتی، مثل کسی که هیچ کس رو نداره غیر از حضرت، مثل صحرای محشری که لباسات در آوردن هیچی برد نیست، با دیگران هیچ فرق نمیکنی، اونجا صدا میزنی یا حسین، اونجا چنان میده با جگر سوخته و حال خاصی صدا میزنه که من هیچ کسی رو به جز تو ندارم، من الان اینو متوجهم، هیچ کسی نمیتونه هیچ کاری برام، آخرین امیدم توی. میگم خب حالا بهش بدید، حالا که من در خونه ما این بلد شده الان دیگه، ولو خیلی به زور شد، ولی دیگه دستشو گرفتن گذاشتن رو دکمه داره میزنه، الان دیگه دکمه رو فشار میدی، به هر صورت یکم دیر اومدی، یکم سخت اومدی، باز زودتر زرنگ بودی، زودتر میومدی، کارت رو انجام میدادی. خلاصه بعد در ادامه حدیث حضرت میفرمان با همین چیزها بود که حضرت آدم علیه السلام توبه کردن و توبهشون هم پذیرفته شد. این یه بحث. حدیث دیگری که میخوام در این رابطه بخونیم حدیث شماره 12 است. بسیار نکاتی داره، حالا ما فقط اون قسمتاش که مربوط به بحثمون میشه و مطرح کردیم. یکی این که ببینید در اینجا داره، قبلا هم تو بحثای اوایل که داشتیم، بدون که حالا حدیث رو نخوندیم، فقط به صورت داستانوار ذکر کردیم، اگه خواستن دوستان ببینن اینجا سوزه به همین آیه که قل نهبطوا منها جمیعا، اینجا جمیعا رو به صورت ترجمه میکنن که اینجا جمعیان 4 نفر بودن، اگه یادتون باشه قبلا هم گفتیم که از بهشت 3 نفرش از داخل بهشت اخراج شدن، 1 نفرش از حوالی بهشت، حوالی بهشتش که شیطان لعنت الله علیه، 3 نفری هم که از داخل بودن حضرت آدم علیه السلام، حضرت حوا علیهما السلام، درست شد، و اون ماره قبلا داستانشو مفصل قدیم گفتم براتون جلسات سابق که مار اومد خودش رو در اختیار اون به اصطلاح شیطان قرار داد که شیطان بتونه وسیله او مرکبی شد برای خلاصه اذیت کردن پدر و مادر و رحمت الله علیه ما و لعنت الله علیه شیطان ایادی مذنابه. خب در این روایت هم که باز هم از امام عسکری علیه السلام هست، در اواسط حدیث اینطور داره که دستور میدن در اینجا هم به توسل، فقال آدم یا رب یا الهی، میشه خلاصه توبم رو به پذیری و فلان و اینها چه کار باید بکنم؟ خداوند دستور میده به این که به اینها اهل بیت رو به او به اصطلاح تعریف میکنه، براشون میگه اینها کی هستن، و خداوند هم بهش میگه که هر موقعی مشکل برات سخت شد به اینها متوسل بشو، دستور توسل رو به ایشون میدن و ایشون هم درخواست میکنه خب حالا اگر اینطوری هست که به فریادم برسه. بعدش میفرمان که دوباره هم بحث علت سجود، ببینید تو یه روایت نیومده که بگیم ما یکیه یا بحث بنده است، اینجوری نیست، یه مقداری چون اقول عامل نمیخوان این رو بفهمن، یعنی چیزهایی تو ذهنشون که حاضر نیستن اونا رو دور بریزن، یک سری مفاهیم جدید رو که اینها درست هست، اینها اصل اعتقادات ماست، اونا رو دریابن، خب اینا گفته نمیشه. وگرنه ببینید به صراحت اینجاست میفرماد که یا آدم انما امرت الملائکه بتعظیمک بالسجود لک اذ كنت بها اون لهذا الانوار، یعنی صراحت بیشتر این رو باید دیگر نشتم، علت این که من دستور دادم به این که ملائک بر تو سجده بکنن چون تو ظرف این نورها بودی، تو حباب روی این نورا بودی، این لامپ توی تو روشن شد، اینا دارن به اون نوره سجده میکنن. اینو قبلا هم عرض کردم، مثلا حضرت آدم علیه السلام وقتی که به اصطلاح گفتن سجده بکنید، ملائک ابتدا به پشت حضرت آدم سجده کردن چون نور در صلب بود، ملائک اون نور رو میدادن. اصلا خیلی قرائن داریم برای این مطلب که عرض میکنم، من حالا یه روایت دو روایت شو دارم میگم. بعد خداوند این نور رو منتقل کردن به پیشانی حضرت، ملائک اومدن به روی حضرت آدم سجده کردن، این حضرت آدم علیه السلام حباب روی چراغ دیگه، متوجه شدی؟ اینها رو کنار اون بذاری که ما البته یه توجیه دیگه هم داریم، یعنی یه دلیل دیگه هم میاریم که آقا چرا حضرت آدم مورد سجده قرار گرفت؟ چون دستور خدا بهش تعلق گرفت، فلذا این دستور عین توحیده. اما دلیل واقعی پشت صحنه شو بخوایم بگیم، فرق بگیم چون که حضرت آدم وعایی برای ظرفی برای نور اهل بیت بود، خداوند دستور داد که بر او سجده بشه، فلذا هر جایی که خداوند دستور بده که سجده بشه بر اون، معلومه که اونجا ظرفی برای نور اهل بیت بوده است. تاریخ مکه رو بخونید، تاریخ کعبه رو بخونید، و بعدش فرمودن که ای آدم لو کنت سألتنی بهم قبل خطیعتی که ان اعصمک منها، اگر که تو قبل از این که این کار برات پیش بیاد اومدی بودی از من خواسته بودی که من خلاصه تو رو نگهداری بکنم، حفظت بکنم، یا این که از این چیزهای شر ابلیس خلاصه نجاتت بدم و خلاصه بهت بگم که چه کار بکنی چه کار نکنی، قد فعلت ذلك، من این کار انجام میدادم، تو نخواستی اصلا، خودت نخواستی، ولکن المعلوم فی سابق علمی یجری موافق علمی، اما این چیزی که اتفاق افتاد موافق اون چیزی که در علم من بود. دو نکته رو میگن این رو چی باشه، یکی قبلا عرض کردم که حضرت آدم علیه السلام در حدیثی به اصطلاح وقتی ازشون خواستن که بابا جون چرا همچی کاری انجام دادین، گفت که من قبلا سابقه بر این دیدم خلاصه در عرش که اینطور نوشته بود که حضرت آدم علیه السلام این از اون به اصطلاح کاری که نباید انجام بده رو انجام داد و خلاصه من تن دادم به خواست الهی. عاشقانه جواب عاشق درستون، الان خدا تو این حدیث هم دوباره داره میگه من همون چیزی که تو علمم نوشته بودم اون کاری که همون رو تو رقم زدی، همون کار انجام دادی دیگه، نمیشه خیلی چیز. خب حالا چه کار کنیم؟ حالا تو کارت انجام دادی دیگه، بعد خداوند میگه والآن فبهم فدعونی لأجیبک. اینجاش مهمه، الان تو از من بخوا تو من اجابتت بکنم. تو یه بار اونجا رفتی یه کاری کردی، نمیخوام بگم محبت کردی، چه کردی، هر کاری کردی کردی، درست شد؟ تهش من میدونم چرا این کاری کردی. ما میگیم آقا چرا همچی کاری انجام دادی؟ تو هم سکوت میکنی، نگاه میکنی، عشق نیست. یا خب باشه الان این کاری کردی، یالا توبه کن، این اسما رو بگو بلند شو. مثلا چی میگم؟ دیدید بچه رو؟ بگو ببخشید بلند شو. رفته آب برات بیاره، پاش گیر کرده، افتاده. این دوید که آب رو به تو زود برسونه. هر بخره حالا لیوان شکسته، اینجوری شده. همه هم میگن آه این لیوان مال فلانی بود شکست. شما چی کار میکنی؟ شما که میبینید برای شما داشت آب میآورد. چی میگی؟ هم دعوا میکنی، هم حواست بهش هست. بلند شو، بلند شو، لباس بتکن، بگو ببخشید، برو برو برو. یکی میخریم میذاریم سر جاش، آقا یکی بهتر میخریم میذاریم سر جاش. نگاه کن همه چیز داره درست میشه با یه مدیریت. هیچ کس نمیدونه حضرت آدم چه کرد. حضرت آدم کسیه که حتی بچه هاش هم نفهمیدنشون، توضیح نداد، اهل توضیح نبود، یه گوشه کنارایی. ولی اینجا خود خدا میگه، حضرت میگه تو نیکی میکنه در دجلنداز. حضرت آدم علیه السلام از طرف خودش خیلی حاضر نشد از خودش دفاع کنه، حضرت امام عسکری علیه السلام تو آخر زمان میاد ازش دفاع. یه جریان اینجوری شد، اینطوری شد، بعد آخر کار بزن اینجوری. حالا میگم براتون نکاتی داره بحث انشاءالله تا چقدر نشده بسن. این اشاره به همون حدیث هست و اینجا مشخص میشه آقا اصل مسجود خلاصه در اینجا چیه؟ وجود مقدس اهل بیت عصمت بتان، نورانیت اهل بیت. ما نمیخوایم چیزی بگیم، نورانیت این اون باطنی که باعث میشه که کل وجود در اونجا فعلیت پیدا میکنه. در اونجا اون یه وجاهتی از خود خداونده که داره تجلی میکنه، درست شد؟ شما این جسمانیت خوردی که حالا مثل خودمون، مثل خودمون هست، نمیخوام بگم این خودمون، این رو شما در نظر نگیرید. پشت این خیلی حرف هست. مثل اینجا دو تا کلید روی دیواره، میبینید یکیشو میزنید تمامی لامپا روشن خاموش میشه، یکیشم پشتش هیچی نیست، یه مثلا چراغ خواب کوچولوی پشته است. خیلی با هم فرق میکنن این دوتا. شما نباید ظاهر کلید رو ببینید، ببینید پشتش به چی وصله. یکیشون یه برق شهره، یکی میبینی برق کشوریه، یکی میبینی میزنی جهان نابود میشه، میزنی جهان هست. اهل بیت اونن، اون دکمه، منتها جسم همینه دیگه، دکمه همینه. این دکمه رو که میبینی فکر میکنی اینم مثل باقیه دکمه هست، ولی جرأت داری تو بعد ببینی چی میشه، چه اتفاقاتی بعد از اون میشه. حدیث خیلی طولانیش رو از خوندن مابقی اون دیگه، چون ارتباط مستقیمی با بحثمون نداره. حدیث شماره 10 رو هم میگم که دیگه آخر بحثمون باشه. این رو از عبدالرحمن بن کثیر عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام هست. در این روایت اشارات مختلفی بحثایی رو دارن که علت هبوط رو مخصوصا خلاصه در اینجا میارن. اینجا داره که بعد از این که بالاخره در این روایت حالا از یکی یکی خلاصه اهل بیت رو بهش معرفی کردن و فلان اینها، بعد بحث این پیش میارن که چرا حضرت آدم علیه السلام اینطوری شد. میفرمان بعد از اینکه اهل بیت بهشون معرفی شد، فنظر الیهم، دقت کنید، فنظر الیهم به حسد، یه چیزی در دلشون خلجان کرد که نباید حضرت آدم علیه السلام، پناه میبریم فنظر الیهم به حسن. وقتی که اهل بیت رو در این مقام در این جایگاه به اونشون دادن اینطوری شد. ثم عرضت علیهم الولایه فانکرها، در وجودش این انکار در ناهی خودشه، وگرنه ایشون اگر که انکار کلی داشته باشه که تبدیل به یه نبی نمیشه، نبی الهی. پس معلوم ببینید ایشون جایگاه ولایت رو میشناسه و قبول داره. اینا رو قبلا مفصل در مباحث گفتیم، منتها اینجا نکته‌ای که داره اینه که یه مثلا حالت فشاری تو وجود خودش، مثل دیدید برای حضرات قبلی هم کسی که مثلا یه خورده سختش اومد یه کمی، این همه مثلا چیز مثلا پسر من اینجوری باشه مثلا اینطوری، خلاصه یه چیزی تو ذهنشون اومد. بعدم داره که فرمت و جنه و اوراقها، جنت هم این رو خلاصه کردش بیرون، منطقه همراه با اوراقش، اوراق یعنی همین، این اشاره به همین آیه قرآنی داره که فتف قایخ صفان و ورق الجنه، که اینها لخت شدن، اولین دیگه جز اولین به صدا جریمه هایی بود که حضرت آدم و حضرت حوا شدن این بود که اینا اوریان شدن، مفصل قبلا گفتیم که از همون اوراق بهشتی برگ های درختان بهشتی گرفتن دور خودش رو میچسبوندن که مثلا حیا داشتن، حجاب داشتن، این کار رو میکردن. میگه جنت اینها رو وقتی خواستن برن بیرون دیگه با خلاصه برگای بهشتی خلاصه اومدن وارد زمین شدن. خلاصه بعدش هم داره فلما تاب الالله من حسدهی و اقر بالبلایه، اینها رو داشته باشید، اینها بحثاییست که جلسه بعدی انشاءالله مفصل به این کلمه ها درس میکنیم. از حسدش توبه کرد، اقرار به ولایت کرد. حالا باید این اقرار به ولایت به چه لفظی صورت میگیره؟ قبلا راجع به حضرت یونس علیه السلام که هم ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک بود، اینجا سبحانک انی کنت من الظالمین، اینجا هم میبینید الفاظ شبیه همون رو دوباره به علاوه اسامی اهل بیت اسمت و طهارت رو ایشون میاره. و دعا به حق الخمسه، اهل بیت اسمت و طهارت حضرات خمسه طیبه رو هم بسیار اسم آورد که همه دیگه این دعاهاشون رو تقریبا شنیدید و به گوشتون خورده، و این همون تفسیر قول شریف هست که فتلقا آدم و من ربهی کلمات. اینطور اینجا خوب دقت کنید، حضرت آدم علیه السلام اولین بشره، در اولین قسمت های معارفی که به ایشون یاد داده شده علت سجده بهشون گفتن که علت سجده اصلا تو نیستی، خودتو نگیر. اصلا با این نظام فکری وارد کره زمین شدن و ماها رو به دنیا آوردن که واجب است فقط و فقط از اهل بیت بخواهند، فقط و فقط اهل بیت رو به عنوان شفیع خودشون قرار بدن. خب این فقطش مهمه، خیلی اصلا ما همه اون اهل بیت رو توسل داریم، ازشون شفاعت هم میخوایم، ولی فقطشون نداریم، این فقط مهمه، این فوت خوزیگریه، اینو نداشته باشی کار نمیگه، باید ما بقیه رو حسب بکنی فقط این یکیه بمونه مهمه، این تو روایت مهمه، یه نمیشد روایت عادی خوند و رفت، باید نکتش رو انسان بفهم. اگر کسی دلدادگی اینطوری، خب الان چی؟ خب فقط یک گریزی بزنم رو از مهدویت ببینید، الان هم وجود مقدس از صاحب ارواح نافدان آقا در دست رسن، اینایی که میگن آقا نمیدونم با انصداد و با علم و علمی و فلان اینا رو که تو طلبی گاهی وقتا یه الفاظ آشنا هستن، اینا همش بی خودیه، حضرت هستنشون. چطور اگر که یه شبهه ایجاد بشه مثلا در موضوعات مختلف مثل بحث اناره که پیش اومد که روی انار حک کرده بودن اسم خلیفه قاصد رو و بعد میگفتن آقا نمیدونیم جوابش رو چجوری بدیم، مگه نرفتید خودتون معتکف شدید حضرت جوابش رو بهتون دادن؟ خب در تمامی امور شما میتونید معتکف بشید جواب بگیرید، حتی مسائل فقهی، حتی در مسائل دیگه، حتی در مسائل تفسیری، ما اصلا انصدادی نداریم، مشکلی نداریم، هر آنچه روایت دارید و میفهمید که عمل کنید، هر جاشم ندارید چون چرا نمیرید معتکف بشید؟ حضرت فقط برای اون کارا معتکف میشن، مثلا وقتی گرفتار میشیم معتکف میشیم جواب میگیریم. خب حالا مثلا اگه مسئله شرعی داشته باشیم که جزء وظایف حضرته، منتها یک انسان قابلی رو میخواد تا به او بگن خب حالا به جای یه نفر پنج نفر معتکف بشن، همون کاری که قبلا تو مسائل دیگه هم کردیم در خود حوزه علمی، مردم هم همینطوره، بابی بر افراد بسته نیست. اهل بیت اسمت و طهارت اگه دستور داده شده که به اونها فقط و فقط از اونها بخواد، یعنی اونها همیشه در دسترسن، از حضرت آدم در دسترس بودن، منطقه ما واسطه انبیا داشتن، اما که دیگه واسطه انبیا نداریم که،
الان بین حضرت مهدی ارباب نافدا، ارباب عزیزمون، مالکمون که این همه راجبش توضیح دادیم، با ما الان چه چیزی حائله؟ کی مثلا واسطه بین من و حضرت مهدی؟ کسی نیست. همه ارتباط مستقیم داریم، امام زمانمون هست. ایشون مانعی نداره برای که با همه ما ارتباط داشته باشه. فرض این مسئله توسل و شفاعت یک موضوع مهم نیست، ما اینو باید تو زندگیمون بیاریمش که دیدمون اینطوری باشه که مهدوی واقعی باشیم. که قبلا عرض کردم اصلا بیا توحید عملی که میگیم یعنی همین، یعنی یه خدا، یه خدا، یه در، یه امام، یه خدا، یه در، یه امام، یه جا برای حل مشکلات، یه جا برای توسل. فقط این فقطش مهم، فقط یه جا داریم که بریم از اونجا درخواست کنیم، فقط یه جا داریم که از اونجا سوال کنیم، و اگر فقط و فقط از اون بخوایم و از هیچ جای دیگه نخوایم، خدا میگه من قسم خوردم به خودم که نمیگذارم کسی اینجا ناامید بره، نمیگذارم کسی بیاد در این خونه درخواستی داشته باشه دست خالی بده، چون این خونه، این خونه رو من گذاشتم، این درد رو من گذاشتم که بدم، نه که ندم، گذاشتم. اینو کی میاد فقط و فقط پاش اینجا بزنه زمین بگه بله امتحانم میکنم ببینن این بربر میری یا نمیری؟ و این جمله یکی از بزرگان فرمودن، گفتن کار آخر رو اول انجام بدید، به جای که برید همه جا رو در بزنید نشه بعدن بیاید، هم اول بیاید. یا من فکر میکنم همه جا رفتن همه جواب بدم دادن، اصلا بهم بدم گفتن، درست شد؟ چرا بعد که رفتم همه جا همه پولار خرج کردم، آبرو خودم رو دادم اینا، بعدن بی آبرو و همه جوری صرف کنده بیام یه آه ببخشید من همه جا رفتم ایش که رام نداد حالا اومدم اینجا؟ تا کی در خانه ارباب دنیای حافظ میام؟ تا کی؟ ول کنید بابا، همون اول فلزا اهل بیت مثالای قشنگی دارن، میفرمان نمک آشتون هم از ما بخور. یه مثال، این کوچکترین چیزتون رو بیاد بگید آه من نمک آش امروز ندارم، نمک نمکدونم که میشه نمک بهم بدید؟ آه من سرفه میکنم یا صاحب الزمان، شما میشه اسباب شفای منو فراهم بکنید؟ من فقط از شما میخوام. آه وایسادم سر کوچه سر خیابون برای تاکسی، آقا میشه یکی از دوستانتون و خودتون مرحمت بفرمایید؟ من کسی که ندارم آقا، من بی کس و کارم، کس و کارم فقط توی، یا صاحب ازم. بعد این چه اتفاقی میفته؟ اینا تمرین کردن بعضی و شده و میشه. یه زندگی نورانی مهدویه، یک توحید عملیه که توفیق میخواد که انسان داشته باشه، منتها میباید معارفش رو بدونه، این در درجه اول، دوم روش متمرکز بشه و از خدا بخواد که توفیقش براش حاصل بشه. فلذا در این بخش مهدویت یکی از چیزهایی که الان این درسی که امروز داشتیم به عهده ما میگذاره اینه، تفرد در مهدویت، یعنی فقط تو آقا، دیگه هیچ کس. نمیگم دکتر نمیریم آقا، میگم آقا دکترم هم اگه شما مشخص میکردید خیلی، و من که کورم کرم نمیتونم، دستم نمیرسه، نمیدونم شما منظورتون به که، شما خودتون اسبابشو جور کنید، یا مفتح الابواب یا مسدد الاسباب، ببینید چیشون رو، یا مالک الرقاب، یا مالک الرقاب، یا هازم الاحزاب، یا مفتح الابواب، یا مسدد الاسباب. اینها در حرز حضرته، نه اسامی خود حضرته، ازشون بخواییم حضرته محبت بکنن. خدایا به حق اهل بیت اسمت و طهارت فرج مولا و سرورمون، ظهور و اظهارشون رو از صائم و قرر بفرما، همه ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت مشخص بفرما. خدایا دستمون رو لحظه ای از دامن ایشون کوتاه مفرما. خدایا ما رو در تمام حوائج دنیوی و اخرویمون، در تمام اونها به در خانه اهل بیت اسمت و طهارت حواله بفرما. خدایا مشکلات مولا و سرورمون، دوستانشون، محبینشون، موالینشون، شیعیانشون، جمع حاضر، بنده حقیر، همه اینها رو مرتفع بفرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.